الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. در ادامه بحث خطبه مواعظ و در پایان فراز چهارم از این خطبه، چند دستور دیگر مولا علی علیه السلام در باره استفاده از قرآن می دهد و با این چند دستور این فراز چهارم که در باره قرآن است پایان می‌یابد. می‌فرماید واستدلوه علی ربکم، قرآن را دلیلی برای خداشناسی قرار بدهید. واستنصحوه علی انفسکم، از قرآن نصیحت و اندرز برای خیشتن بخواهید. واتهمو علیه آراءکم، آراء افکار خودتون رو در مقابل قرآن متهم بشمرید، یعنی محک صدق و حقانیت آراءتون رو قرآن مجید قرار بدهید. و تغشو فیه احراءکم، خواسته های دل خیشتن را در مقابل قرآن ناخالص و غش بشمرید. این چهار دستور است که در اینجا صادر شده است. اول استفاده از قرآن برای شناسایی خدا، دوم استفاده از قرآن برای نصائح و اندرزها، سوم استفاده از قرآن برای معیار سنجش افکار و حق و باطل عقاید، چهارم استفاده از قرآن برای شناختن خواسته های دل و آنچه مورد علاقه انسان است. بنابراین چهار دستور در اینجا برای استفاده از قرآن داده شده. هر کدام از اینها رو یه مقدار باید تفسیر کنید. اما در مورد اول میگه از قرآن درس خداشناسی بیاموزید. ما چه رقم میتوانیم از قرآن درس خداشناسی بیاموزیم؟ از دو راه مهم. راه اول این است، قرآن مجموعه‌ای دارد از آیات توحیدی و این آیات توحیدی قرآن همه جا مستدل است، یعنی ولو اینکه انسان هنوز قرآن را هم نپذیرفته باشد به عنوان وحی آسمانی، به عنوان یک کتابی که از سوی خدا نازل شده است، ولو اینکه قرآن را به عنوان کتاب آسمانی نپذیرفته باشد، اما درس های خداشناسی قرآن مستدل، همه دارای دلایل منطقی است. وقتی عرضه به افکار داده شود، عقل و فکر انسان این دلائل منطقی را در زمینه خداشناسی میپذیرند. بسیاری از این آیات خداشناسی قرآن مخاطبش مشرکان عرب بودند، هنوز خدا را نشناخته بودند، پیامبر اسلام را قبول نکرده بودند، قرآن رو نپذیرفته بودن، اما قرآن اونها رو مخاطب قرار میده و درس خداشناسی به اونها میدهد. چرا؟ برای اینکه منطق و استدلال است. منطق و استدلال برای هر کس قابل قبول است. آیات توحیدی قرآن خیلی زیاد است. من مخصوصا به برادرانه عزیز طلبه و دانشجو و معلمان و مربیان و استادان توصیه می کنم که برادرها آیات توحیدی قرآن رو با دقت بخونید، هم برای خودتان هم برای کسانی که تحت تعلیم و تربیت شما هستند قابل استفاده است، استفاده بسیار قابل توجه و شایان توجه. حالا من به عنوان نمونه از میان صدها آیاتی که در این زمینه هست یه دونه آیه، آیه 164 سوره بقره رو که درس خداشناسی به ما میدهد میخوانم و کمی تفسیر میکنم. در این آیه قرآن مجید انگوش روی هفت آیه از آیات الهی گذارده و در پایانم میگه در اینها نشانه هاییست از خدا برای کسانی که اهل فکرند و عقلند و اندیشند. میفرماید این نفی خلق السماوات و الارض، اولین آیه و نشانه از نشانه های هفتگانه خدا که در این آیه 164 سوره بقره بیان شده است اشاره به آفرینش آسمان ها و زمین است. انسان هر اندازه هم معلوماتش محدود باشد ولی باز می تواند از اسرار زمین و آسمان پی به عظمت خدا ببرد. امروز که قوغا می کند ستاره شناسی، آسمان شناسی، زمین شناسی، اختر شناسی، کیهان شناسی، فضا شناسی، علوم و دانش هاییست که از اسرار این آسمان و زمین به ما خبر می دهد. آخرین تحقیقاتی که دانشمندان کردن و در کتاب ها منعکس است نشان می دهد عالم به صورت مجموعه هایی از ستارگان، هر مجموعه نامش کهکشانه و نزا نامش رو شهرهای ستارگان می زارن. مجموعه هایی که از ستارگان آسمان نسبتاً به هم نزدیک است یک کهکشان نامیده می شه. از جمله مجموعه ستاره هایی هست کهکشان ما رو تشکیل میدهد و تمام این ستارگانی رو که ما در آسمان شب میبینیم همش جزء کهکشان ما. ما از کهکشان های دیگر ابدا ستاره ای نمیتونیم ببینیم چون با ما فاصله زیاد داره. مجموعه منظومه شمسی ما و مجموعه های شمسی دیگر که ما میبینیم همه جز این کهکشان هم. برآوردی که از سوی دانشمندان در باره تعداد ستارگان کهکشان ما شده برآورد 100 میلیارد ستاره، یعنی 100,000,000,000 ستاره که خورشید با این عظمت یکی از ستارگان متوسط کهکشان ما محسوب میشه. بعد دانشمندان مطالعه کردن به وسیله تلسکوپ‌های عظیمی که در اختیار اونا هست در این عالم چند مجموعه ستارگان، یعنی چند کهکشان است که یکیش کهکشان 100 میلیارد ستاره ماست. میگن تا اونجایی که تلسکوپ‌های ما اجازه میدهد 1 میلیارد کهکشان تا کنون کشف شده. 1 میلیارد رو ضرب کنیم در 100 میلیارد میشه 100 میلیارد ستاره که خورشید ما یه ستاره متوسطه. این الفاظ با زبان آسانه اما انسان بنشینه یه مقدار اطرافش مطالعه کنه، بررسی کنه، ببینه عدد چقدر بزرگ است، اون وقت اختیار میگه العظمتو لله الواحد القهار. حالا اینا چه ساختمان هایی داره، چه عوالمی داره، چه موجوداتی دارد، چه ساکنانی دارد، ساکنان پیشرفته تر از ما هم در میان اونها هست، ساکنان مثل ما هم در میان اونها هست، در میان اونها واحدهای مسکونی بسیار زیاد است. دانشمندان میگن میلیون ها از این ستارگان مسکونی است و قابل سکونت است. از سوی اونها امواجی به سوی کره زمین ما فرستاده می شود که نشان می دهد ساکنان اونجا پیشرفته ترند، برای اینکه ما با هیچ وسیله نمی توانیم امواج رادیویی رو به ما ورای منظومه شمسی برسونیم، اما اونها توانستن از فاصله های بسیار دور به ما امواج رو بفرستن. حالا اینا تا چه اندازه قابل دقت است و قابل مطالعه بماند، ولی قرآن روزی این آیه رو گفت ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین نشانه های خداست برای کسانی که اهل عقل و اندیشه و مطالعه هستند. مخاطب قرآن اندیشمندانند، عاقلانند، اهل مطالعه و فکرند، اینا ها مخاطبان قرآنند. دوم در ادامه همین آیه و اختلاف لیل و نهار، آمده شده شب و روز، اختلاف هم به معنی آمده شد آمده، هم به معنی جانشین یکدیگر شدن، که هر دو نتیجهش یکیه، از ماده خلافته. یعنی شب می رود روز جانشین اون می شود، روز می رود شب جانشین اون می شود. اگر چنین نبود و این برنامه جاری و ساری نبود، مسلم زندگانی برای موجودات زنده در کره زمین محال. آفتاب پی در پی همه چیز رو می خشکاند و نابود می کند. اگر نیاید پرده سیاه شب و تنظیم نکند حرارت زمین رو، آفتاب همه چیز رو می سوزاند و نابود می کند. و اگر آفتاب روز نیاید، ظلمت شب همه چیز رو منجمد می کند. در این تناوب حساب شده با برنامه منظم که فصول چهارگانه رو تنظیم و ترسیم می کند و هر کدام از این فصول دارای آثار و برکاتی است، در این نشانه دیگری برای شناخت خدا. سوم و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی هایی که بر صفحه اقیانوس ها حرکت میکنه. ساختمان آب، ساختمان چوب، نسبت وزن اینها به یکدیگر، قوانین فیزیکی حاکم بر اینها، وزش بادهای منظم، همه اینها سبب می شود کشتی هایی که به اندازه یه شهر بر صفحه اقیانوس ها بتونه حرکت. بیشترین استفاده انسان برای حمل و نقل و برای جابجا کردن همین کشتی ها و دریاها هستند. گاهی به اندازه یک کشتی به اندازه 50,000 اتومبیل یک کشتی با خودش بار هم. 50,000 تریلی مساوی با یک کشتی. قرآن روی این مسئله در آیات تکیه می‌کند. ولی میگه بما ینفع الناس، کشتی هایی که حرکت می‌کند برای سود مردم، نه برای جنگه های خانمان برانداز، نه برای در هم کوبیدن کشورها، نه برای نابود کردن سرمایه ها، نه برای استعمار و استثمار ابرقدرت ها، نه، به ما ینفع الناس، کشتی هایی که به سود مردم. تعبیر رو هم دقت کنین، نه مردم، نمیگه مؤمنین و مسلمین، به سود انسان ها این کشتی ها حرکت کنه خوبه، اما اگر به زیان انسان ها بود مایه ننگ است و ویرانی است و عیب است و آر. و اما چهارم، و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها. این دانه های باران رو تماشا کن، از این ابرها نازل می شود، نان چنان درست که ویرانگر باشد، نان چنان ریز که بر زمین ننشیند، همه جا را آبیاری می کند، کوها، دشتها، مناطقی که آب بر اونها مسلط نمی شود، جنگل هایی که بر فراز کوها می روید، همه جا سیراب می شود، نغمه های حیات و زندگی را سر می دهند و آثار حیات همه جا شکوفا می شود. میگه این هم نشانه ای از نشانه های خدا. در باره نزول باران و اسرار نزول باران بحث خیلی زیاده، من بخوام وارد این بحث ها بشوم از مسئله دور می شوم. ما قسمت های زیادی از این بحث ها رو در پیام قرآن نوشته ایم و آورده. و اما پنجم، و بس فیها من کل دابه، خداوند در این زمین از انواع جانداران پراکنده ساخته. معمولا ما با چند نوع از جانداران یه انواع محدودی سر و کار داریم، و گاهی هم ممکن است به باغ وحش برویم چند نوع بیشتر از جانداران و جانوران رو ببینیم و خیال کنیم تنوع جانداران دنیا هم 10 نوع، 20 نوع، 30 نوع، 50 نوع، 100 نوع. ولی دانشمندانی که امروز مطالعه کردن در حدود 400,000 نوع از انواع جانداران احصا کرد و بیش از 1,000,000 نوع از گیاهان و درختان و رویدنی ها. هر کدام ساختمان مخصوصی دارد، قوانین خاصی بر اون حکومت میکنه، هر کدام از دیگری عجیبتر، شگفت‌انگیزتر، اسرارآمیزتر. قرآن میگه بره 400,000 نوع حیوان و بیش از 1,000,000 نوع گیاه در عالم با این ساختمان های عجیب ببینید. هر کدام از اینها یک نشانه از نشانه های خدا، هر برگی از اینها دفتری از معرفت کردگار است. در اینها نشانه هایی برای صاحبان عقل و اندیشه. کوتاه کنم، ششم فرمود و تصریف ریاح، حرکت بادها، بادهایی که منظمن میوزن، که اگر زمان کوتاهی این بادهایی که دائما در کره زمین در حرکت است ساکت بشود، مرگ انسان و موجودات زنده فرا میرسد. نه بارانی میبارد، نه درختان بارور میشوند. بعضی از مناطق زمین آتش میگیرند از شدت گرما، بعضی از مناطق زمین منجمد میشوند از شدت سرما. این باد است که مأمور تعدیل هوای زمین، مأمور فرستادن آب به مناطق خشک، مأمور بارور ساختن انواع گلها و گیاهان و میوه ها. در این وزش بادها نشانه های خدا. فراموش نکنید قرآن زمان این سخن رو می گفت که اثری از مسائل علمی امروز در زمینه وزش بادهای منظم و کارهایی که بادها بر عهده دارن اثری از آنها نبود. در یکی از سالها در لندن باد متوقف شد، هوا جا به جا نشد، هزاران نفر از خفگی مردن. یعنی خیلی زود هوای شهر مسموم میشه و خفقان همه رو میگیره. این بادها و نسیمهای منظم است که داره این هوای مسموم شهر رو جابجا میکنه، میفرسته جنگل ها بیابان ها اونجا تصفیه شدن. برگرد اگر نبود زندگی نبود. و اما آخرین نکته هفتمین نشانه و سحاب المسخر بین السماء و الارض، این ابرهایی که در میان زمین و آسمان مسخرند. باران جداگانه آیه خدا، نشانه خدا، بادها جداگانه است، ابرها هم جداگانه است. اگر ما در این نکته دقت کنیم که این ابرهایی که مثلا امسال در این زمستان پرباران در این فضاهای مختلف معلق بین زمین و آسمان بود، اگر درست فکر کنیم اینها دریاهای عظیم از آب، خداوند بین زمین و آسمان این دریاها رو در میان این فضا مسخر ساخت، نه از اون حد معمول میتونن بالاتر برن نه پایین تر، ولی چنان اینها رو قرار داده که دریاهای معلق هست، دریاهای در فضا، دریاهای سرگردان، ولی نه سرگردان، مأمور به فرمان خدا. آبها از خود نه طغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند. همه اینها مسخره فرمان خداست و همه حساب داریم. ابرها انواع مختلفی دارد، نامهای مختلفی دارد، شکلهای مختلفی دارد، آثار مختلفی دارد، درباره این مسائل کتابها نوشتند که اینها رو بخواییم وارد بشیم هر کدام یه عالم. بعد از آنی که این هفت نکته رو فقط در یک آیه از صدها آیه توحیدی قرآن بیان فرمود، در پایان می فرماید لآیات لقوم یقتلو، اینها نشانه های خدا. اینجاست که علی علیه السلام می فرماید بروید به سوی قرآن، درس خداشناسی بیاموزید. معرفت ما به خدا که زیاد شد، عشق ما هم زیاد میشه. عشق که زیاد شد قلب نورانی میشه، قلب که نورانی شد عمل حاک میشه. اول دعوت به معرفت و به دنبال اون عشق و پاکی دل و به دنبال آن پاکی عمل. اعمال آلوده است، قلب آلوده، قلب آلوده است، معرفت پایین، باید ریشه ها را از اونجا اصلاح کنند. این یه راه برای شناختن خدا از قرآن، ولی یه راه دیگر هم هست غیر از آیات توحیدی، و آن این است: قرآن قبل از آنی که دلیل بر نبوت پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد، دلیل وجود خدا. این معارف بلند، این آیات نورانی، این قوانین حساب شده، این برنامه های انسانساز، این درس های اخلاقی مؤثر، این تواریخ خالی از خرافات که در قرآن مجید نازل شده است، اونم از یه محیط جهل و نادانی، از سوی یک انسان درس نخونده، آیا این خود آیه از آیات خدا و نشانی از نشانه های خدا نیست؟ پس قرآن قبل از آنی که دلیل نبوت باشه، دلیل توحید است. و لذا علی می فرماید بروید و خداشناسی رو در قرآن یاد بگیرید. معجزات علمی قرآن که بسیار فراوانه، اگر این معجزات رو انسان در نظر بگیره، من نمیگم آیاتی که ما تطبیق کنیم با فکر خودمون بر معجزات علمی، نه، آیاتی که صریح هست، آیات معجزات علمی رو انسان جمع کند کنار هم بچینه، میفهمد این قرآن نشانه وجود خدا. دلیل بر این است نازل کننده قرآن نه پیغمبر بوده، نه مغز انسانی بوده، نه طبیعت بیشعور بوده، بلکه مبدعی با علم بی پایان این آیات قرآن رو نازل کرده. بنابراین آیات قرآن دلیل خداشناسی هست، از دو سو و از دو راه فراموش نکن. و اما دستور دوم از دستورهای چارگانه، فرمود قرآن واضح باعث خودتون قرار بدید، اندرزگوی خودتون قرار بدید، نصیحت از قرآن بخواهید، از قرآن. من روشن‌تر بیان مولا رو به زبان خودمون عرض کنم، معنی این سخن این است: مسلمانان دنیا، وقتی قرآن میخونید خودتون رو مخاطب قرآن بدان. نگید قرآن آیات مقدسی است، میخونیم ثواب داره، ماه رمضان عبادت، نه، مخاطبی. یا ایها الذین آمنوا، های قرآن شما رو داره خطاب میکنه، یا ایها الناس، هاش همه انسان ها رو مخاطب میسازه، یا بنی آدم خطاب به کل بشر است، یا ایها الذین آمنوا هم خطاب به من و شما. این حدیث رو یه وقت برای شما عزیزان عرض کردم، به ما دستور داده شده در احادیث اسلامی وقتی میرسید به آیات یا ایها الذین آمنوا بگید لبیک ربنا، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقتی اینو میخوانید لبیک ربنا، یعنی ای خدای ما، ما رو مخاطب صافی صدا میزنی، میگیم بله، چی میفرمایی؟ یعنی انسان بدون مخاطب، تو هم تو این برنامه هیچ در این یا ایها الذین ها، یا ایها الذین آمنوا ها، در این ماه رمضان لبیک گفتید و توقف کردید و مطالعه کردید؟ وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، سوره نور آیه 21، ای کسانی که ایمان آورده اید دنبال قدم های شیطان نرید، بگه لا تتبعوا شیطان، دنبال شیطان نرید. چرا میگه لا تتبعوا خطوات؟ خطوات جمع خطوه، یعنی گام ها، یعنی شیطان گام به گام شما را به سوی جهنم میبره. از اول پیشنهاد آتش سوزان نمیکنه، از اول العیاذ بالله پیشنهاد زنا نمیکنه. گام اول یه نگاه، گام دوم نگاه دیگر، گام سوم افکار منحرف، گام چهارم سخنان عاشقانه، گام پنجم و ششم لا تتبعوا خطوات شیطان. گام اول بگید، اگر دنبال رفتی رفته، مخصوصا که در سرازیریه هوا و هوس گام ها دور بر می داره. من نمی دانم از دامنه های سراشی به تند و تیز گاهی به طرف پایین حرکت کرده ای؟ اگر انسان چند قدم بدود دیگه اختیار خودشون نداره، قدم ها برداشته میشه پشت سر هم، چون بر نداره نمی تونه. کنترل هم ممکن نیست، فشار بدن نمیذاره. یا باید بیفته توی دره یا برسه به یه نقطه مرتفع در اونجا خاموش بشه. لا تته به اون خطوات شیطان. وقتی آیه رو میخوانی خودتو مخاطب میدانی یا نه؟ علی میگوید از قرآن نصیحت بخواهی. نصیحت همین. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سوره نساء آیه 29. ای کسانی که ایمان آورد حالا نخورید، بازار سیاه ایجاد نکنید، تقلب در معامله نکنید، رشوه نخورید، همه اینا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آیا کسبه بازار ما وقتی به این آیه میرسن لبیک ربنا رو میگن؟ میگن ای قرآن مجید، ای خدای بزرگ، فرستنده قرآن، چی میفرمایی ما رو صدا میزنی؟ یا الذین آمنو میگن. اگر میگن چه بسیار خوب. یا الذین آمنو کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، مائده آیه 8. ای کسانی که ایمان آوردین قیام کنید برای خدا، قیامتون برای خدا باشه. شهدا بالقسط، شهادت به عدالت، مبادا از مرز عدالت منحرف بشه. دوست دشمن هر چه باشد عدالت. نگه این برادر من، این دوست منه، این رفیق منه، این مورد علاقه منه. قرآن میگه در مسئله عدالت پدر و مادر هم مطرح نیستن. عدالت از پدر و مادر و فرزند هم با ارزش تری. نگه پدر و مادرم چیزی ندارن، فقیرن. اگر فقیرن قرآن میگه خداوند ادارهشون میکنه. نمیخواد شما با احکام ظالمانه طرفداری پدر و مادر کنید. میخواد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا. بقره آیه 28. ما مخاطب این آیه هستیم. ای کسانی که ایمان آورده اید همه از در صلح و صفا وارد بشید، اختلافاتتون رو دور بریزید، همه با هم متحد باشید، خط و خطوط رو بذارید کنار، همه یک دل، همه یک جان، همه در یک خط، همه دنبال یک رهبر، همه دنبال یک برنامه و قانون. ادخلوا فی السلم کافه. وقتی این آیه رو ماه رمضان میخوانیم خودمون مخاطب میدونیم گرفتار خط و خطوطی یا نه. میگیم آیات قرآن ارزش داره، ثواب داره، میخونیم ثواب ببره. همین؟ این معنی تلاوت قرآن در ماه رمضانی، این معنی سفره گسترده الهی در این ماه مبارکه. و بالاخره یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، مائده 51. ای کسانی که ایمان آورده اید غیر مسلمان ها رو تکیه گاه خودتون قرار مدید. برای نجات در دنیا متکیه به آمریکا و انگلستان نشید. چشم امید به بیگانگان از اسلام ندوزید. برای نجات سرزمین های اشغال شده اسلامی دل به غیر مسلمانان نبندید. مخاطب ما این. این آیات ماه رمضان همه مسلمانان دنیا میخوانند. آیا خودشون هم مخاطب میدونن؟ این 5 تا یا ایها الذین آمنو بود از 5 آیه قرآن من برای شما خوندم. همین 5 تا رو ما مسلمان ها به کار داریم. چی میشود جهان اسلام؟ من باید این جمله رو در اینجا عرض کنم. یکی از برکات جمهوری اسلامی این است که قرآن رو تا حد زیادی از قربت در آورد. قرآن قریب حالا قرآن در مجلس شورا حاضر، در هیئت دولت حاضر، همه جا با قرآن شروع میشه، در تمام کنگره ها حضور داره، در تمام سمینار ها حضور داره، در تمام کلاس های درس حضور داره، در دانشگاه ها و مدارس حضور داره. و این جمله را هم عرض کنم، بهترین قاریان قرآن دنیا در مسابقات از ایران انقلابی اسلامی برخاست. این از برکات جمهوری اسلامی شکل. ولی انسان دلش میخواد این مسئله ادامه پیدا کنه، قرآن حاضر در تمام صحنه‌های زندگی این مردم بشه، در بازار ما، در ادارات ما، در همه تشکیلات زندگی ما حضور عملی قرآن پیدا کنه. حضور لفظی خوبه، حضور تعلیماتیش خوبه، اما حضور عملی. یا ایها الذین آمنوها مخاطب داشته باش، جوابگو داشته باش. و ما امیدواریم انشاءالله این مسئله ادامه پیدا کند و ادامه پیدا کند و قرآن به طور روزافزون در زندگانی ما حاضر بشود و مصداق این کلام مولا بشود. و استنفهوه علی انفسکم، قرآن رو اندرزگو و واعظ برای خودتون قرار بده. و اما در اینجا دو مطلب دیگر باقی مونده. من این دو مطلب رو مهم میدانم و نمیتونم آخر وقت رو به اون اختصاص بدم. یکی مسئله تفسیر به رأی که به عقیده من سرچشمه تمام مذاهب باطلی که در اسلام پیدا شد، از وهابیان گرفته تا خوارج تا غیر اونها، سرچشمه تمام مذاهب باطل تفسیر به رأی است، که در اینجا علی علیه السلام هشدار هشدار. و دیگری هم تفسیر به احوال، تفسیر به آراء و تفسیر به احوال، چون یه بحثی بنیادی و مهم. اینو انشاءالله میذارم، تصمیم داشتم امروز در بارش بحث کنم اما حقش ادا نمیشه، فردا که به مناسبت روز جمعه و صلات نماز پربار جمعه به احترام آن جلسه تعطیله، انشاءالله برای روز شنبه. و در اینجا یه حدیث بخوانم و این حدیث رو ختامه مصر قرار بدم. خاتمه سخن باید بوی مشک بدهد. در کلام 47، کتاب 47 نهج البلاغه و سایای علی بازگو شده، یعنی هنگامی که فرق نازنین مولا شکاف در بستر شهادت افتاد و سایایی میکنه، یکی از وصایاش درباره قرآنه. اما ببینید درباره قرآن چی میگه، رو کجا انگوش میگذارد مولا. فرمود الله الله فی القرآن، مسلمانان خدا را خدا را، قرآن را نگه دارد. فلا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، نکند بیگانگان از قرآن در عمل کردن به قرآن بر شما پیشی بگیرند. جای خاصی را انگوش گذاشت، لا یسبقن نکن، پیشی نگیرن کیا، غیر کن، غیر مسلمان ها در عمل به قرآن چرا هم پیشی بگیر. اسلام میگه مسلمانان اتحاد. ما میبینیم دستور اتحاد رو این 32 دولت که پشت سر شیطان بزرگ افتادند و آمدند برای کوبیدن عراق اونو عمل کردن. واقعا اتحادشون عجیب بود در این جنگ، همه جا هماهنگ عمل کرد. اما ما مسلمان ها چی؟ اگر واقعا 40 و چند کشور اسلامی هماهنگ عمل می کردن، روزگارشون این چنین بود؟ باید این همه قربانی بدن، این همه منابعشون بدن، این همه تحمیل از سوی دشمنان به اونها بشه؟ لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، معنیش هم قرآن میگه امانت. من میبینم بیگانه از اسلام، ای وای بر من. امانت اون چنون نشان داده که من مسلمان جنس تولید داخلی رو میخوام بفروشم، مارک بیگانه بر اون میزنم. یعنی مارک من مسلمان جلب اعتماد کننده نیست، نام بیگانی از اسلام جلب اعتماد میکنه. مگر اونا چی کردن که جلب اعتماد با اجناسشون کردن و تو نتوانستی بکنی؟ لا یسبقنکم بالعمل به غیر. وای به روزی که مسلمان بخواد زیر پرچم دشمنان اسلام آبرو و حیثیت پیدا کنه. آبرو و حیثیت این هاست که دل علی رو آتش می کن، این هاست که عشق علی رو جاری می کن، این هاست که ناله علی رو بلند می کن، این هاست که به خاطر آن علی می رفت و درد دل به چاه می کن. امیدوارم انشاءالله در این ماه قرآن و ماه شهادت علی به حقیقت قرآن و حقیقت ولایت علی آشنا تر بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله.